سلام شنونده ی ارجمند، طاهری سفر هستم و این دفعه در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی همراهی شما. در این برنامه اول دایر به قصد فرهنگستان علوم تاجیکستان صحبت میکنیم که میخواهد تحقیق در زمینه فیزیک یدرویی در یک آزمایشگاه بی‌نظیر کشور را ادامه دهد و سپس در مورد اعلام نتیجه های پژوهش های سال بین المللی قطب‌های زمین گفتگو میکنیم که بیانگر روشن بالاروی حرارت در کره زمین میباشد. اما حالا فشرده اخبار علم و فناوری ها را از کیوم ارسیتا خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
عبدالحمید قیوموف پژوهشگر تاجیک در انتارکتیکا پژوهش مطابقت انسان به تغییر اقلیم را ادامه می‌دهد. پژوهش او در چارچوب سال بین‌المللی قطب ادامه دارد که سازمان ملل از سال 2007 تا سال گذشته 2008 اعلام کرده بود. در این زمین محققان 60 کشور دنیا تاثیر تغییر اقلیم به منطقه های یخستان کره زمین را تحقیق کردند که به تدریج گرمتر شده و حجم زیاد یخی خود را از دست می‌دهند. صحبت مفصل در این باره را در ادامه برنامه می‌شنویم. دانشمندان آمریکایی میگویند در جسم انسان پاتنهایی را کشف کردند که نه تنها انگیزنده بیماری کشنده زکام مرغی بلکه انگیزنده نوهای دیگر زکام را نابود میکند. به گفته همین دانشمندان امکان دارد از این پاتنها به حیث درمان بیماری های مذکور استفاده شود. پاتنها پروتئین های نظام مسئولیت بدن میباشد که به انگیزنده های بیماری و مثل ویروس وصل شده و آنها را نابود میکند. جراحت سخت معینه سر می تواند آن فرد را حتی پس از یک ده ساله گرفتاری بیماری سر یا پریپاتیکا کند. طبیبان دانیا آشکار کردند که حتی جراحت سبک معینه سر و یا شکستن کاسه خانه سر خطر گرفتاری به بیماری سر را دو مرتبه می افزوده است. اگر جراحت معینه سر وزنین باشد این خطر 7 مرتبه بیشتر بوده است. طبیبان دانیا میگویند این کشفیات می تواند در راه پیشگیری از بروز بیماری سر در فرد آسیب دیده مساعدت نماید. حکومت هند که میخواهد قدرت نوی کیهانی باشد برای فرستادن نخستین کیهانوردش به فضا 2.5 میلیارد دلار اختصاص داده است. نماینده آژانس کیهانشناسی هندوستان گفت کشورش امیدوار است تا سال 2015 کیهانورد خود را مستقلانه به فضا فرستد. تا کنون یک بار کیهانورد هندی به فضا رفته است، ولی همراه با کیهانوردان اتحاد شوروی سابق. هند سال 2008 یک موشک تحقیقاتی خود را به ماه پرتاب کرد. به گفته تحلیلگران هند بسیار نگران است که جمهوری مردمی چین در زمینه تحقیق کیهان از آن کشور پیش گذشته است.
علمان تاجیک میگویند در تاجیکستان یک پایگاه علمی به زودی به کار شروع خواهد کرد که دانشمندان جهان آرزوی فعالیت در چنین پایگاه را دارند. یک پژوهشگاه علمی که در ولایت کوهستان بدخشان جایگیر است و سالها باز به دستگاه‌های علمیش دست علمان نرسیده بود، اکنون دیگر باره در خود را به روی علمان باز میکند. در پژوهشگاه پامیر چقلتای به گفته فرهنگستان علوم تاجیکستان شرایط بسیار مناسبی انجام پژوهش‌های مهم در بخش فیزیکی هسته‌ای وجود دارد، اما باید دستگاه‌های پژوهشگاه را نو کرد تا تحقیقات علمی به طور مناسب و موافق به طلب علمی معاصر در آن پژوهشگاه انجام شود. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
پامیر چقلتای مرکز علمی تحقیقاتی فیزیکای هسته‌ای بلندترین ایستگاه آزمایشی این ساحه در جهان در شرق تاجیکستان دوباره فعال خواهد شد. کار مرکز علمی و آموزشی مذکور که از سال 1991 تا کنون فعال نبود، با همدستی پژوهشگران روس اثر گرفته می شود. به این منظور سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان از ماه آگوست سال 2008 به تصویب پارلمان رسیده است. عالمان تاجیک آغاز کار این مرکز را دارای اهمیت فوق‌العاده مهم برای پیشرفت فیزیکی هسته‌ای می دانند. مرکز علمی مذکور در زمینه فوق نورها، ذرچه های تاکنون ناشناخته در ترکیب اتم، نورهای رنگینی و استفاده از نیروی پلازما تحقیقات انجام می دهد. نیروی پلازما که در حال تحقیق و آزمایش قرار دارد از گزینه های سوخت است که می تواند ده ها نیروگاه های هسته ای را عوض کند. در حال حاضر در فرانسه به صورت مشترک عالمان چند کشور سرگرم تحقیق در زمینه نیروی پلازما می باشند و فرانسه نیز اظهار آمادگی برای همکاری در مرکزی پامیر چقلتای را کرده است. با گفته عالمان تاجیک نتیجه های تحقیقات مشترک در پامیر چقلتای می تواند برای پیشرفت علم معاصر در جهان مفید واقع شود. حکیم احمدوف سرکاتب علمی فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید موقع جایگیرشوی پایگاه علمی مذکور از نگاه اقلیم و جغرافیا مساعدترین موضع برای انجام تحقیقات های علمی در زمینه های مذکور میباشد.
اهمیت خیلی کلان علمی دارد، زیاده از 10 دولت آماده است که با اون همراه شود و در تحقیقات این شعبه های نیرویشان فوق البلند تجربه پامیر چقلتای اشتراک نمایند. این امکانیت میتید که با این مرکز اسباب تجربه نوی حاضر زمان وارد گردد. از جهت گیوگرافی این مرکز بهترین در دنیا میباشد. این در بلندی 4400 متر از سطح بحر جایگیر است. از جهت شفافی هوا، خشکی قریب تا 2500 ساعت در یک سال مشاهده بودن ممکن است. برای علمان یک مرکز، یک جایی است که بسیاری آنها آرزو میکنند.
آقای احمدوف افزود نتیجه های این تحقیقات در ساحه های مختلف علم معاصر از جمله طب و آزمایش های فضایی نیز کار خواهد داد. او همچنین میگوید تاجیکستان میتواند هم نتیجه های این تحقیقات را مورد استفاده قرار دهد و از سوی دیگر در صورت وارد شدن تجهیزات و اثرگیری فعالیت این پایگاه فرصت های کاری را فراهم کند. مرکز مذکور در موقع جایگیر است که هوا تا 86% شفاف می باشد و در صورت وارد کردن تجهیزات معاصر و از نو کردن رصدخانه ها امکان مشاهده و کشف جرم های آسمانی خواهد افزود. گفتنیست مرکز مذکور در سال 1972 تأسیس شده بود و تا سال 1991 عمل میکرد، ولی با فروپاشی شوروی همچنان از کار باز ماند و بحث تاجیکستان با روسیه بر سر مالکی آن ادامه کرد. تنها در سال 1996 تاجیکستان این پایگاه را ملی اعلان کرد، ولی همان روسیه شریکی تاجیکستان در این پایگاه را نمیپذیرفت. اما در سال 2008 پیشنهاد جانب تاجیکستان را روسیه پذیرفت و مرکز مشترک علمی تحقیقاتی پامیر چقلتای تأسیس شد که 12 هکتار زمین، اموال منقول و غیر منقول آن از قبیل ساختمان ها و تجهیزات و صدها تن فلزات گرانبها و رنگه به شمول 3000 تن قرغاشیم مالکیت تاجیکستان اعتراف شدند. تنها اداره این پایگاه به صورت دوری یک سال بر دوش روسیه و یک سال بر دوش تاجیکستان خواهد بود. هر کشوری دیگری می تواند در این تحقیقات ها شریک شود، اما در اداره آن سهم نخواهد داشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاتمه یافتن بحثا بر سر یک پژوهشگاه مهم علمی در تاجیکستان و امید دانشمندان تاجیک برای از سر گرفتن پژوهش های علمی در این مؤسسه. سازمان ملل روز چهارشنبه با نتیجه گیری از سال بین المللی قطب های زمین که از سال 2007 تا سال 2008 اعلام شده بود، علامت های نوی گرمایش کره زمین را به جهانیان معرفی کرد. طی این دو سال عالمان ده ها کشور دنیا از جمله از تاجیکستان همراه کار کردند تا تأثیر تغییر اقلیم را در مناطق سردترین جهان آشکار کنند. در ارتباط با این موضوع صحبت داشتم با ادوارد سروخانیان، نماینده سازمان بین المللی هواشناسی در شهر ژنو و یکی از دستاندرکاران اعلام سال بین المللی قطب های زمین. از ادوارد سروخانیان نخست خواستم تا علامت های نوی گرمایش کره زمین را به شما شنونده های عزیز مجله علم و فناوری شرح دهد.
البته گرمایش کره زمین ادامه دارد و تاثیر آن به خصوص در آرکتیکا مشاهده می شود. از جمله یخستان گرینلندیا آب شده و آب آن به اقیانوس می ریزد. این نخستین علامتی تاثیر گرمایش کره زمین به آرکتیکا است که به طور واضح مشاهده می شود. دومین علامتی روشن تاثیر گرمایش کره زمین در ماه سپتامبر سال 2007 در گرینلندیا مشاهده شد که در آنجا حجم یخ روی آب 1 میلیون کیلومتر مربع کاهش یافت که این مساحت به حد وسیع است. ما آبشوی یخ‌ها را به این حد هیچگاه مشاهده نکرده بودیم. از این رو تخمین می شود که در فصل تابستان یخ‌های قطبی کاملا ناپدید می شوند. هرچند ما در سال 2008 یخ‌بندی آب‌ها را مشاهده کرده ایم، اما دامنه‌های یخستان تا به حد پیشین خود نرسید. علامت سوم تأثیر گرمایش کره زمین این است که یخ‌بندان دائمی آب می شود و این بسیار بد است، زیرا از این گونه مناطق لوله‌های نفت و گاز می گذرند. خبط یخبسته خاک مساحت بسیار زیادی را اشغال می کند، چون تنها 1 متر خبط زمین خاک است و وقتی خاک یخبسته آب می شود و ویرانی شبکه های مخابراتی و بناها می آورد و خبط خاک یخبسته تا به ناحیه های ساحلی اقیانوس یخبسته شمالی دامن پهن می کند.
особенно она явна это в наших прибрежных районах в районах Северного Ледовитого океана.
چون دایر به آبشوی با سرعت این همه یخستان ها صحبت کرده می توانید بگویید که حرارت در قطب شمال در انتارکتیکا چند درجه بالا رفته است؟
حرارت در قطب شمال بالا می رود و این واقعیت است. به حد میانه حرارت در کره زمین 0.6 درجه بالا رفته است و در منطقه های مختلف آرکتیکا حرارت به طور گوناگون بالا رفته است. ولی به حد میانه حرارت در این منطقه 1 درجه بالا رفته است. در آنتارکتیکا حرارت به این حد بالا نرفته است و در آنجا هوا 1 درجه گرمتر شده است و این بالاروی حرارت در نیمجزیره آنتارکتیکا به نظر می رسد. در مجموع در تمام آنتارکتیکا ما این گونه تاثیر را مشاهده نمی کنیم، ولی در جلسه اخیر ما گفته شد که نه تنها هوا بلکه آب اقیانوس یخبسته شمالی گرمتر می شود و آب نسبتاً گرمتر به ساحل های آرکتیکا می رسد که به موجودات زنده و دیگر بخش های آن تاثیر منفی می گذارد.
واقعا علمان زیاده هشدار می دهند که آبشوی با سرعت یخ می تواند سطح آبی اقیانوس جهانی را بالا برده و فلاکت های عظیمی را بر سر کشورهای نزدی ساحلی بیارد. رقم های نوی دایر به بالا روی سطح آبی اقیانوس به دست آمده است در نتیجه این همه پژوهش ها.
این یک سوال بسیار عجیب است. یک چیز را باید درست فهمید. ما حالا شاهد آبشوی یخستان بالای آب هستیم. وقتی این یخستان آب می شود سطح اقیانوس بلند نمی رود، چرا که آنها در داخل اقیانوس هستند و در صورت آب شدن حجم آب اقیانوس را افزایش نمی دهند. اما وقتی یخستان های متریک ها از جمله یخستان گرینلندیا و آنتارکتیکا آب می شود، در این حال در واقع آب اقیانوس جهانی بالا خواهد رفت. ما حالا شاهد سالانه 3 میلیمتر بالا رفتن سطح آب اقیانوس جهانی هستیم. البته این حجم خرد است، ولی گپ سر آن است که این پدیده ادامه دارد. همین چیز یک مسئله و وظیفه مهم است. یعنی باید معین شود که آبشوی یخستان های متریک ها سطح آب اقیانوس جهانی را تا چه حد بالا میبرد. حالا دانشمندان سر همین مسئله فعالانه کار میکنند و در سال بین المللی قطبی نتایج عجیبی به دست آوردند.
اما شما به آن سیاستمدارانی که میگویند گرمایش کره زمین چیزی بافته است و نشانه های آن را ما نمی بینیم چی میگویید؟
понимаете теперь по-моему это уже очевидный факт значит изменение климата есть я сам
медонет حالا دیگر این واقعیت واضح است. من هم مدتی طولانی به این پدیده شبهه داشتم و نوشته های دارم در این باره، چرا که ما نشانه های روشن آن را ندیدیم، اما حالا علامت های روشن گرمایش کره زمین را مشاهده میکنیم. اما سوال اصلی این است که چی سببی بالاروی حرارت می شود؟ رفتار خود طبیعت و یا تأثیر فعالیت انسان؟ در این مسئله جهان علمی به دو قسم جدا می شود. یک بخش می گوید که تأثیر اقلیم در ظرف 50 سال اخیر اثر فعالیت انسان هاست. یعنی انسانیت با فعالیتش گاز کربن اخراج می کند که سببی گرمایش کره زمین می شود. بخش دیگری عالمان که من یکی از آنها می باشم این واقعیت را می پذیرند. که واقعا پرتاب گازهای گلخانه‌ای در بالاروی حرارت در کره زمین تاثیر دارد، اما تاثیر اصلی رفتار خود طبیعت است. زمین بارها شاهد تغییر دوره اقلیم شده است، شاهد دوره‌های گرم و دوره‌های یخبندان هم. من به این گفته راضی شده نمی‌توانم که بالاروی حرارت تنها نتیجه زندگی و کار انسان هاست.
ледниковые эпохи. То есть вот так прямо утверждать, что это только эффект человеческой деятельности, я бы не стал.
واقعا یکی از پژوهش‌های سال بین المللی قطب‌های زمین اهمیت پژوهش‌ها در آنتارکتیکا برای تحقیق موجودات زنده در سیاره مریخ است. تأثیر این دو را شما چگونه شرح می‌دهید؟
پژوهش‌ها در آنتارکتیکا برای تحقیق مریخ از آن جهت مفید است که از نظر شرایط طبیعی منظره از نظر اقلیم به مریخ مانند است. مثلا هوای هر دو از 50 تا 70 درجه سرد می‌شود. یعنی شرایط آنتارکتیکا به مریخ بسیار نزدیک است. از این رو حالا دانشمندان آنتارکتیکا را یک پایگاه آزمایشی برای تحقیق مریخ می‌دانند. در آنجا مخصوص گروه عالمان کار می‌کنند که در شرایط نزدیک به مریخ برای تحقیق آینده این سیاره تجربه می‌آموزند. از این خاطر ما این طرح را هم وارد کرده‌ایم.
ادوارد چروخانیان نماینده سازمان بین المللی هواشناسی با مجله علم و فناوری رادیوی آزادی دایر به سال بین المللی قطب‌های زمین و همچنین علامت‌های نوی گرمایش این کره زیبا و وطنی تمام انسانیت صحبت می‌کرد. برنامه امروز اینجا به پایان رسید و از اون که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.